بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم سفر الماس بخش هفتم، تاریخ و خاطراتی از اختلاف‌ها، پیشگویی‌ها و جنگ‌ها. حکومت بنگال در غرب هندوستان حکومت کاملا دست نشانده و گوش به فرمان انگلیسی ها شده بود. روی کار آمدن پادشاهان ضعیف در دهلی مرکز هندوستان نیز همچنان ادامه داشت، تا اینکه در سال 1759 میلادی شاه عالم دوم بر تخت نشست و تلاش کرد امپراتوری پدران خود تقویت بکند. او در اواسط قرن 18 میلادی برای اخراج انگلیسی ها به بنگال لشکرکشی کرد، اما درست در همون سال احمد شاه افغانستانی مانند خنجری که از پشت بر پیکر هند وارد شود دوباره به دهلی حمله و او را تصرف کرد. شاه عالم شکست خورد و مجبور شد در توافقنامه علاوه بر بنگال منطقه دیگری به نام بیهار را به کمپانی هند شرقی انگلیس واگذار بکند. ای در حالی بود که یک سال پیش از این دست فرانسوی ها هم از هندوستان کوتاه شده بود. اکنون تنها انگلیسی ها مانده بودند و سرزمین بزرگ و ثروتمند هندوستان. سیاست انگلیسی ها برای اداره هندوستان سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن بود. اونا از حاکمان محلی در برابر رقیبانشان حمایت می کردند و حکام نیز برای جبران محبت اونا گردآوری مالیات را به عهده انگلیسی ها می ماندند. بیشتر مالیات جمع شده به جیب کمپانی هند شرقی انگلیس می رفت و بخش کوچکی از آن به حاکم ایالت و امپراتور هند پرداخت می شد. انگلیسی ها می دانستند این امپراتوران ضعیف هنوز هم می تانند برای اونا دردسر درست بکنند. آنها از سویی باید بر تخت سلطنت می‌ماندند تا بسیاری از حرکت‌های کمپانی رنگ و بوی قانونی بگیرد و از طرفی نباید آنقدر قوی می‌شدند که بتانند دست انگلیسی‌ها را از شبه قاره هند قطع بکنند. کوه نور بزرگترین الماس جهان همچنان در افغانستان بود، تایی که در سال 1773 میلادی احمد شاه دورانی پادشاه افغانستان از دنیا رفت و اختلافات بر سر جانشینی او بالا گرفت. بعد از آن حکومت بین نواهای احمد شاه دست به دست می چرخید و کوه نور نیز همچنان سرگردان بود. آخرین مالک کوه نور در افغانستان شاه شجاع نام داشت. او عاشق تجملات شاهانه بود، بر تختی طلایی می نشست و دستبندی به دست داشت که الماس درشت کوه نور روی او می درخشید، اما همه ی ایش و کوه و جلال موقت بود. محمود برادر شاه شجاع با کمک چند قبیله افغان به کابل حمله کرد و او را از سلطنت کنار زد. شاه شجاع به سوی کشمیر که در آن زمان یکی از ایالتهای افغانستان بود گریخت و همسر و خانوادهش به سوی ایالت پنجاب هند فرستاده شد، در حالی که کوه نور را به همسرش سپرده بود. شاه شجاع در کشمیر نتانست پناهگاه مناسبی پیدا بکنه و حاکم کشمیر با طمع بزرگترین الماس جهان شاه آواره را به زندان انداخت. در پنجاب همسر شاه شجاع به حاکم پناهنده شد و قول داد اگر همسرش از چنگ حاکم کشمیر آزاد بکنه، کوه نوره به او میته. سپاهیان پنجاب به سرعت راهی کشمیر شدند و قلعه ای را که شاه شجاع در او اسیر بود در محاصره گرفتند. مدافعان قلعه نتانستند مدت زیادی مقاومت بکنند. قلعه تسلیم شد و سربازان پنجابی در سیاه‌چال‌های آن شاه شجاع را پیدا کردند و با خود به پنجاب بردند. اکنون همسر شاه شجاع باید به عهدش وفا می کرد. کوه نور به حاکم پنجاب رسید. انگلیسی ها همون قسمی که حوادث افغانستان زیر نظر داشتند، در هند با آخرین حریف سرسختشان مشغول به جنگ بودند. ماراتاها مردمی جنگجو و بیباک بودند که 17 سال در مقابل انگلیسی ها مقاومت کردند و از نفوذ اونا بر جنوب هندوستان جلوگیری کردند. اما سرانجام انگلیسی ها از اختلافایی که بین چند طایفه اصلی ماراتاها با وجود آمده بود استفاده کردند و تانستند مقاومت هر طایفه ای را به صورت جداگانه در هم بشکنند و قلمرو اونا را به مناطق تحت کنترل خود اضافه بکنند. اکنون سراسر شبه قاره هند به جز ایالت پنجاب در تصرف انگلیسی ها بود. پنجاب ایالتی از هند بود که در همسایگی افغانستان قرار داشت و انگلیسی ها برای تسلط بر افغانستان نیازمند تصرف پنجاب بودند. حاکم مقتدر پنجاب در سال 1838 میلادی از دنیا رفت و بعد از او در طول 12 سال 4 نفر به حکمرانی رسیدند. اختلافات داخلی در حالی رخ می‌داد که حتی مردم ساده کوچه و بازار هم می‌دانستند انگلستان بعد از تصرف تمام نواحی هند برای حمله به پنجاب آماده می‌شود. درگیری‌های درون دربار ارتش را هم ضعیف کرده بود و هنگامی که انگلیسی‌ها جنگ آغاز کردند، سپاه پنجاب توان پایداری نداشت. با این حال، جنگ با پنجاب 11 سال طول کشید، اما بالاخره حاکم 12 ساله پنجاب مجبور شد در قصر خود از لرد دالهوزی، فرماندار انگلیسی هند، پذیرایی بکند. دالهوزی در این مراسم اعلامیه‌ای خواند که به استقلال پنجاب برای همیشه پایان می‌داد. همه اموال دولت پنجاب بدون استثنا و در هر جایی که یافت شود به کمپانی هند شرقی تعلق می گرفت. علاوه بر این حاکم پنجاب باید از ادعای سلطنت بر کشور خود یا هر کشور دیگری چشم پوشی می کرد. در عوض کمپانی برای او حقوق سالانه در نظر می گرفت و مهمتر از همه ای که الماس کوه نور از سوی حاکم و ملکه انگلستان تقدیم می شد. الماسی که حالا بیشتر از اینکه نمادی از زیبایی و ثروت باشه، نمادی از قدرت بود و انگلیسی ها نمیتونستن از این نماد اعتبار و قدرت چشم پوشی بکنن. کشتی مدیا در آوریل سال 1850 میلادی کوه نور را به انگلستان منتقل کرد. در لندن ملکه ویکتوریا دستور داد الماس دوباره تراش به تن تا درخششش بیشتر شود. جواهر تراشی که در مدت 38 روز او را تراشید 43% از وزنش کم کرد و وزن او را به 108 قیراط رساند. بعد از این کوه نور روی تاج ملکه نصب شد. کوه نور که در طول چند صد سال ماجراهای بسیاری را از سر گذرانده بود، درست در زمانی که انگلیسی ها اشغال هند کامل کردند، به ملکه ویکتوریا رسید. انگار این الماس بی‌نظیر نشانه ی سرزمین بی همتای هند بود. سرزمینی که تسخیرش پایان یافته بود، اما ادارهش بسیار دشوار به نظر می رسید. انقلاب‌های مردمی زیادی علیه استعمار انگلیس در هندوستان شکل گرفت و بالاخره در 15 اوت سال 1947 میلادی هندوستان آزادی و استقلال خود باز یافت، اما کوه نور در انگلستان باقی ماند. در حال حاضر کشورهای زیادی ادعای مالکیت الماس بی‌نظیر دارند. فعالان هندی معتقدند الماس کوه نور یکی از چندین قطعه آثار با ارزش و گران قیمتی است که توسط انگلیس در دوران استعمارگریش از هند خارج شده. بسیاری از هندی‌ها بر این باورند که انگلیس برای جبران گذشته استعمارگرانش باید این الماس را به هندوستان بازگرداند. در دسامبر سال 2015 یک وکیل پاکستانی با ثبت دادخواستی در دادگاه برای بازپس گرفتن الماس کوه نور اقدام کرد. او مدعی بود که این الماس متعلق به ایالت پنجاب پاکستان بوده که انگلیسی ها به زور او را تصاحب کرده. هیچ کس نمی‌داند کی و چگونه سفر الماس به پایان خواهد رسید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.